بسم الله الرحمن الرحیم.
اون بحث مربوط به استماع که نمیدونم بحث چندم بود نوشتید اونجا 16 در اون بحث ما 3-4 تقریر و استدلال را بیان کردیم برای حرمت استماع غنا. روایات خاصی هم وجود داره که ضعیفه، ولی در این حال به هر حال به عنوان اون روایات هم یک اشارت و مایی داشته باشیم بد نیست. علاوه بر اون 3 نوع استدلالی که شد برای اینکه استماع غنا هم حرام است، علاوه بر اون استدلالات روایات خاصی هم وجود داره که در همین باب 101 هست. روایت عرض شود که در این باب هم فقط روایت اول اون درسته، که من به خاطر اینکه دیدم یک روایت معتبر داره از این جهت اینا رو آوردم. عنوان باب هم اینه که تحریم و سماع الغنا و الملاهی، این تکمله همون بحث 16 همه. 101 ابواب ما یکتسب به، روایت اولش به احتمال قوی معتبر است به این شکل که محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن عنبسه عن ابی عبدالله علیه السلام قال استماع اللهو و الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. این یک روایت که در اینجا آمده. این روایت از نظر سند راه برای تصحیح داره. اون بخشای قبلیش که محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی پدر علی بن ابراهیم رو توصیف کردیم، عن ابن محبوب عن انبسه، این انبسه میگن مردد بین انبسه بن دجاد و انبسط ابن عرصوات که مصعب ظاهرن باشه، و هر یک از اینها باشه توثیق دارن، یکیشون توثیق خاص داره، یکی هم از رجال صفوان و ابن ابی عمیر هست و احتمال قوی مردد بین یکی از این دو نفره، چون انبسه یکی دو تا دیگه خیلی مجهول و ضعیف هم داریم، ولی به احتمال بسیار قوی انبسه مردد بین انبسه ابن بجاد یا انبسه ابن مصعب است، و انبسه ابن بجاد توثیق خاص داره و انبسه ابن مصعب هم ظاهرا هم توثیق خاص داره، هم از رجال صفوان و ابن ابی عمیره. اگر هم نداشته باشه توثیق خاص، از رجال ابن ابی عمیر و صفوان هست. بنابر از هر سند این روایت معتبره. دلالت اون این است که استماع اللهو و الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. دلالت این بر مرجوحیت قطعیه، اما دلالت بر حرمتش خیلی واضح نیست که بگیم استماع این ينبت النفاق في القلب. گاهی در مکروهات هم اینجور چیزها به کار میره که وقتی کسی مبتلای به یک مکروهی بشه به سمت نفاق میره. از این جهت در دلالت بر حرمتش نوعی تردیده، گرچه اون احتمال حرمت هم وجود داره، اما به حال اطمینانی نیست. این نیازی هم البته نیست، ادله دیگه داشتیم. این یک دلیل. دلیل بعدی بقیه روایات این باب، من چون دیگه اوناش معتبر نیست همین یک مرور اجمالی میکنیم. هر شاید که اینه، روایت دوم اینه که وعن عدت من اصحاب نان سهل بن زیاد عن سعید بن جناح عن حماد عن ابی ایوب الخزاز، که اینجور میفرماد که نزلنا بالمدینه فاتینا ابا عبدالله علیه السلام فقال لنا این نزلتم فقلنا علی فلان صاحب القیان فقال کونو کرامن فوالله ما علمنا ما اراد بهی وذننا انه يقول تفضلوا علي فعدنا الی فقلنا لا ندمت. فقط که ما وارد مدینه شدیم برای اینکه حالا به زیارت بریم و خدمت حضرت هم برسیم، اونها جمعی نقل میکنن، ابی ایوب خزاز نقل میکنه، بعد میگه وارد یه خانه شدیم که اون صاحب قیان بود، یعنی جاریه های مغنیه بود و مثلا مبتلای به همین غنا و امثال اینها بود. بعد وقتی که وارد حضرت شدیم، حضرت فرمودن که کجا بیتوته کردید، وارد بر کی شدید؟ گفتن وارد بر فلانی شدیم، که اونم مشهور بود که در اونجا اهل قیان و مغنیات و اینها بود. حضرت فرمود که حضرت ما فرمودن که کونو کرامن، همین جمله رو فرمودن، ما از حضرت جدا شدیم. بعد پیش خودمون که نشستیم نفهمیدیم که حضرت کونو کرامن را چی میخوان بفرمان، چون دو جور میشه اینو معنا کرد. یکی اینکه حالا که رفتید اونجا دیگه حالا سخت نگیرید، با بزرگواری ازش عبور بکنید، اینجوری معنا میشه، یا اینکه نه، کرامن میخواد بگه که پرهیز بکنید از این گناه و معصیت. کدام میخواد بگه؟ بین ما مثلا حالا اینجور تعبیر نداره، میگه درست نفهمیدیم، یا حالا ممکنه مثلا بینمون حرف شد که چی میخواستن، ما علمنا ما اراده بین، نفهمیدیم که حضرت با این جمله کوتاه خودشون چه میخواستن بفرمان. و گمان بردیم که یقول تفضلوا علی، این احتمال رو دادیم که حضرت میخواد بفرماد که بله وارد بر او بشید، مانعی نداره، با بزرگواری با او تعامل بکنید و از شما که خیلی سخت نگیرید. فکر کردیم اینجوری حضرت میخواد بفرماد. بعد فعدنا الی، برگشتیم خدمت محضر حضرت، مشرف شدیم و گفتیم که لا ندری ما اردت بقولک، ای کاش همیشه این احتمالاتی که تو این روایات می‌دادیم حضرت بود، آدم می‌پرسید که چی می‌خواستی بفرمایید. حالا میگه حضرت این جمله فرمودن، ما مردد شدیم، بلکه زننا این که حضرت می‌خواد بگه که با خوبی با اینا رفتار بکنید. برگشتیم و گفتیم لا ندری ما اردت به قولی که کونو کرامن. حضرت فرمود، باز هم جواب حضرت هم جواب خوب کوتاهیه و ارجای به قرآن، اما سمعتم حضرت اینجوری فرمودن که کونو کرامنی که من گفتم، این متخذ از اون آیه شریفه و ناظر به آیه شریفه است که اما سمعتم الله عز و جل یقول و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی که عبور میکنن با بزرگواری عبور میکنن، که اون آیه هم خودش حالا یک کمی همچین وضوح کامل نداره، ولی البته ظهورش حالا با یه دقتی که بکنی معناش اینه که از شباب که خودشون رو وارد مجلس معصیت و ابتلای معصیت نمیکنن. این یک روایته که آمده. عرض شد که این روایت از در سند ضعیفه، سهل ابن زیاد و سعید ابن جناح اونا داره که دوتا هستن که اینها نمیشه بهشون اعتماد کرد. این از در سند. از در دلالت هم این سامنه کنم، این هم میتواند با استماع ارتباط داشته باشه، وارد این خونه شدن که صاحب قیان بوده، یعنی استماع کردن، هم میتواند ناظر به این باشه که وارد خانه‌ای شدن که مبتلای به معصیته و در اون معصیت میشه و مجلس معصیته، ممکنه هر دو این هم را بگیره. به هر حال اینم یک روایته که به نحوی با استماع بنابر یک احتمال ارتباط داره، اما ضعیفه. روایت سوم هم باز انهم ان سهل ان یاسر، هر شبت که از امام کاظم سلام الله علیه نقل شده که من نزه نفسه و عن الغنا فإن في الجنة شجرة یعمر الله الرياح ان تحركها فيسمع منها صوتا لم يسمع مثله یا لم يسمع مثله و من لم يتنزه عنه لم يسمعه. میگه کسی که از غنا، استماع غنا پرهیز بکنه، عرض شود که به اون ترتیبی که در روایت آمده، یک صدای خوشی در جبهش میشنوه که مثل اون شنیده نشده در این عالم، و کسی که پرهیز نکنه از اون صدا در بهشت بهره نمیبره. این هم روایتی که این روایت هم از نظر سند ضعیفه که سهل و اینها درش هستن، از نظر دلالت هم عرض شود که این داره بیان یک وصف، بیان یک عرض شود که حال خوشی در بهش میکنه برای اینکه کسی که پرهیز از این امر بکنه، اون الزام ازش استفاده نمیشه. یه درجه ای در بهشته، یک نعمت ویژه ای در بهشته که متوقف بر پرهیز از فلان کاره. این ممکنه با کراهت هم سازگاره، خیلی مکروهات هم هست کسی که ترکش بکنه به درجاتی و نعم خاصه ای در بهش نائل میشه. این هم از این جهت، پس سندن ضعیفه و دلالت هم بیش از کراهت نمیشه. سهل داره، سهل ابن زیاد. اون یاسر هم توصیفی نداره ظاهرا. چهار و ان محمد ابن روایت چهارم هم عرض شد که ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن سنان ان عاصم ابن حمید قال لی ابو عبدالله علیه السلام بله انی قال انا کنت فظننت انه قد عرف الموضع. میگه خدمت حضرت رسیدم فرمود کجا بودی؟ یه جوری حضرت سوال کرد که گویا میدونستن که من کجا بودم، یعنی در این مجلس غذا یه چیزی بودم. فقلت تو فدا عرض کردم که من کسی از یه منطقه عبور میکردم و یه رفیقی پیدا کردم، وارد خانه شدم و نگاهم به جواری و جاریه های او افتاد، نظر تو الی جواری. حضرت فرمود ذاک مجلسون لا ینظر الله الی اهله. این مجلسی است که اینکه رفتی در اون خانه و اون جاریه های مکشفه بودن و نگاه کردی، این منظری است که لا ینظر الله الی اهله. امنت الله علی اهلک و مالک، آیا در امان خدا بودید از این کاری که کردی؟ اینم روایت دیگری است که اینجا وجود داره. این روایت هم از آن سند ضعیف محمد بن سنان درشه. اون عاصم بن حمید هم که اگه باشه شاید توثیق حالا عامی خاصی داره، ولی در نسخه دیگه داره جهم بن حمید که اون توثیق نداره. ولذا اونم دو نسخه است، نمیشه از دو جهت اشکال پیدا میکنه از آن سند. از آن دلالت هم یک ظاهر اولیه این روایت اینه که مشکل این شخص این بوده که وارد خانه شده که اونا مکشفه بودن و نگاهی به نامحرم میکرده، این بیشتر ناظره. چون غالبا اینجور جواری اینجور اونها مبتلای به غنا هم بودن، گفتن حتما غنا هم بوده و اینو حمله بر استماع غنا هم شده. ولی به هر حال در خود متن روایت همون نظر الی الجواریه، الی الجاریات المکشفاته. این که حالا بگیم چون غالبا اونم هست پس مقصود استماع هم هست، این وجهی خیلی نداره. اینم از شاید که این البته اگر ربطی بشه داشت دلاش در حرمت داشت، ولی از شاید که مجلسون لا ینظر الله الی اهله، بعدم میگه امنت الله علی اهلک و مالک، بیان تحریمی. اما بیشتر به نظر میاد ناظر به نگاه نه به استماع. روایت پنجم هم عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابراهیم الارمنی عن الحسین ابن علی ابن یقین عن ابی جعفر علیه السلام قال من اسغى الی ناطق فقد عبده فان کان الناطق یؤدی عن الله فقد عبد الله وان کان الناطق یؤدی عن الشیطان فقد عبد الشیطان. این هم این روایته. البته تا اونجایی که از قدیم یادم میاد این مضمونی که در این روایت آمده در روایات دیگر هم وجود داره، حالا باید بیشتر فحص کرد. این روایت اینه که میگه کسی که به یک گوینده ای گوش بدهد او را بنده او شده، اگر گوینده به حق باشه بنده خدا شده و اگر شیطان باشه در حقیقت بنده شیطان شده. کسی که داره به کسی گوش میده، این در واقع نوعی بندگی داره میکنه، اونم بنده یا خدا یا شیطانه، نهایتا به خدا و شیطانه. و چون غنا ناطق بالغنا عرض شود که بنده شیطانه و مبتلای به گناه هست، اسغاء و استماع او هم میشود او عبد الشیطان، موجب میشه که انسان عبد الشیطان بشه. اینم گفته شده که مربوطه به استماعه. این روایت هم از داره سند که ضعیف اون احمد ابن محمد ابن ابراهیم ارمنی، اون توثیق نداره ظاهرا نه خاص نه عام. و از شود که این از داره سند، از داره دلالت فکر میکنم حالا روایت دیگه هم از این قبیل هست باید دید. و اون اینه که کسی که پای سخن کسی بنشینه و چیزی رو از او بگیره و استماع به سخن او بده، این گویا مشارک در اون ثواب یا گناه او. بره بازار کسی رو گرم بکنه که داره اذلال میکنه، همین که بره استماع بکنه و اسقا بکنه، این فقط عبده و او چون یعبد الشیطان پس او هم یعبد الشیطان. این جور مضمونی در روایات دیگر هم فکر میکنم باید باشه، ها که حالا یکیش اینجا آمده. البته این سندش ضعیفه ولی شاید در روایات دیگری هم باشه، باید حالا تتبع بیشتری. این هم مصداقی از نه، این اصغاع میشه، این خودش مستقل عنوانه ولو حالا اعانه هم نباشه، حکمتش اون اعانه است ولی خودش عنوان مستقل پیدا میکنه. باید جمع بکنیم اینو در فقه و تربیه وقتی سابق بحث کردیم، بله، که خود العلم ولو بله ولو من اهل نفاق نمیدم چی ما قال من قال، و یک دسته روایات داریم که میگه علم هر جایی بود برید بگیرید، خود الحکمه ولو ولو من اهل نفاق یه تعبیر دیگه هم داره که ولو من المشرک مثلا من الکافر، اینجور چند یک دسته ای از روایات اینجوری داریم. چند سال قبل، 7-8 سال قبل تو اوائل بحثی اینا ما جمع کردیم روایات رو بحث کردیم، از شبات که اون یک دسته در طرف مقابل هم اینا جمعش چیه جای خودشون، یعنی الان هم میشه واردش بشیم ولی دیگه حالا داستان دیگه ای داره، از شبات که دو سه تا جمع داره. این روایت هم اینطوره، این روایت سندش که ضعیفه دلالتش بر حرمت بعید نیست، میگه عبد الشیطان، اما اینکه اصغا الى ناطقن غنا و کیفیات صوتیه هم را بگیره، این یه مقدار ممکنه اشکال بکنه کسی، برای اینکه اصغا الى ناطق، ناطق نه اون مصوت و اونی که غنا کیفیت صوت شد، ناطق که میگیم نطق یعنی یک کلماتی میگه که محتوا و مضمون باطلی داره، این بیشتر ظاهر روایته و بعیده که شامل اون چیزهایی بشه که از شبات که مربوط به کیفیت صوته، بیشتر مربوط به محتواست. ناطق به یک کلامی رو گوش بده اصحاب او، یعنی این یک جهت که ممکنه بگیم که ناطق اینجا فقط ناظر به مضمونه، ممکنه بگیم نه اون کیفیت صوت هم رو میگیره، ولی این شمولش محل تردیده، بیشتر به ذهن میاد که ناطق ناظر محتواست. این یک جهت اشکال. جهت دیگر هم اینه که اصغا شنیدن شاد نگه، اصغا شاد کنایه از این باشه که یعنی دنبال او حرکت بکنه، حرفا عمل بکنه، اعتقاد پیدا بکنه، عمل بکنه، نه اینکه صرف استماع باشه، ولو که اصغا به معنی استماعه، ولی بعید نیست در اینجا که با قرینه اصغا الى ناطقن و عبدهی که بعد میگه قرائنی داره که یعنی حرف رو بپذیره و دنبال اون حرکت بکنه، اتباع هست نه صرف استماع. ظاهر روایت اینه، بنابراین این روایت هم دلالت نمیکنه اولا لضعف سند، ثانیا لان ناطق ظاهر فی المضمون و المحتوى، و ثالثاً لأن الإصغاء كناية عن الاتباع و ليس بمجرد الاستماع. این سه دلیله که اگر بخواید عربی بنویسید به همین کوتاهی باید بنویسید و رسا و گویام هست. از شاید که استدلال به این ضعیفه لحاظ الامور. این پنج روایتی که ملاحظه کردید که من دیروز چون ذهنم بود که دو سه روایتش ضعیفه دیگه خواستم عبور کنم، ولی حالا مروری کردیم بد نبود، شاید هم بازم یکی دو روایت دیگه در ارجاعاتشون باشه یا در مستدرک باشه، اونم از همین قبیله در مستدرک. بنابراین در استماع غنا، حالا نکته که در مستدرک هم بله پایین اونجا یک روایت از دعام الاسلام نقل کرده که اون همون روایت قومی است که قدم ال اون روایتی که این روایتی که میگه ما وارد اونجا شدیم و اشهد که اینا، یکی مربوط به مدینه است که ابو ایوب خزاز نقل میکنه، روایت دوم همین باب 101 که میگه ما وارد مدینه شدیم و اینجور اتفاقی برامون افتاد و حضرت چنین فرمودند و بعد اجمال پیدا کرد و بعد سوال کردیم و نهایتا رسید به این که این ناظر به همون آیه شریف است. و یکی روایت در مستدرک از دعایم الاسلام نقل شده که اونم بی سنده، اونجا داره که ان قوم قدم الکوفه فنزلوا فی دار مغنم، وارد کوفه شدن و اینجور شد که از اون وقت سوال کرد چیو، همین قصه آمد که حضرت فرمود کونو کرامن و بعد آیه شریفه رو خوندن. ظاهراً حالا این دو تا قصه هست دیگه، یکی در مدینه بوده یکی در مکه کوفه. حضرت هم میدونید امام صادق سلام الله علیه یک سالی تقریبا در کوفه بودن که همون دوره خیلی ها از محضر حضرت بهره بردند و یک ساله بسیار بابرکتی بود برای اهل کوفه امام صادق سلام الله علیه. اینم ظاهرش اینه که در همون سال بود که این اتفاق افتاد. اینم روایت اول همین باب در مستدرکه. پس کردم ابواب ما یکتسب به باب 110. ما که اینا سریع آدرس ها میگیم برای اینکه مفروضمون اینه که 101. حالا هرچی گفتیم این درسته که از شبت که مفروضمون اینه که این کتاب دستتونه، یعنی دائم بهش مراجعه میکنید. ولی دا خیلی حالا دیگه دقیق بگیم صفحش کجا و چی و نه، ابواب ما یکتسب به این 5-6 باب غنا، این دائم باز مثلا تو این یکی دو ماهی که بحث غنا میکنیم باید مراجعه بکنید دیگه. از شبت که خدا حفظتون کنه آقای وحید که اصلا ایشون آدرس رو نمیدادم، مثلا این مال آدم های بیسواد دادم بگه آدرس این چی کجا هسته با خودش طرف دستش باشه بدونه. حالا از شبت که جزارت نباشه ولی حالا ما یه نیمه آدرسی میدیم. روایت دوم در مستدرک، حالا من این وسایل های جدید دارم که تازه هم تهیه شده، عرض کردم این وسائل ها که جامعه مدرسه انتشاراتشون چاپ کرده، خوبیش اینه که بالا وسائل پایین هم مستدرکه، خیلی زحمت رو کم میکنه واقعا، ما که خیلی راحت شدیم. هر شبات که در اونجا اون رو تعبیر روایت دومی هم در مستدرک باز که سأل او عن سماع الغناء، اینم باز از دعایم بدون سنده. اونجا میفرماد که فنها ان و حضرت فرمود که ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، یسأل السمع اما سمع والفؤاد اما عقد والبصر اما ابصر. این آیه رو تطبیق داده بر اینجا. این هم حالا یک روایتیه که البته این عام از حرمته با کراهت هم ساده داره، چون در مکروهات هم باز انسان مورد سوال قرار میگیره. از شاید که این هم روایت 3 و 4 و 5 هم در اینجا داره که اونام از همین قبیل، مضمون همین ان السمع والبصر در دوتاش هست و یا یکی داره من استمع الی اللهو، کسی که استماع لهو داره اونجا اینا. ولی اینا هیچ کدوم سند نداره در مجموع. داره میگه که در دو روایت اینجا که حالا سندش هم تام نیست آمده که والفؤاد اما عقد، این که ما میگیم فقه العقیده جا داره و باید کار بشه، اینجا هم میگه والفؤاد اما عقد، سوال از قلبش میکنن به خاطر اون اعتقادی که داره، یعنی اعتقاد امر اختیاری شده. هر شاید که این 5 روایت در وسائل، 5 روایت هم در مستدرک، شاید هم باز پیدا بشه. حالا دیروز که من از همون 3-4 استدلال در اون بحث 16 هم استماع کردم، این به ذهنم میاد که یکی دوتا روایت اینجا داریم، دوتا روایت داریم و ضعیف هست و بنابراین دیگه حالا خیلی نیست. اما از شبات که الان که بعد دقتی کردیم دیم که 7-8-10 تا میشه، گرچه هر یک از اینا تک تکش سند دلالتش مشکلی داره، ولی مجموعاً به هر حال مؤید خوبیست برای اون برداشتی که از روایت آیه میکنیم که از شبات که اجتنبو الرئیس من الاسعوثان وجتنبو قول الزور، میگفتیم اجتناب فقط نخوندن نیست، اجتناب شنیدنم را میگیره و میگه نشنو. اینا همه مؤید میشه که اون آیه شمول داره، ولی زن 7-8-10 داره باید یک تأیید بسیار خوبی داره، علی رغم این که یا سندشون ضعیفه یا دلالتشون بر حرمت اشکال داره، ولی حداقل 5-6 تاش میمونه که به نوعی سندش ضعیفه ولی دلالتش بد نیست. اینم از این جهت. بنابراین اینم یک تکمله ای بود به بحث 16 هم که استماع غنا بود، استدلال با آیه و چند تا استدلالی که داشتیم و اطلاق روایات اونها. علاوه بر اون روایات خاصه ای داریم که حدود 10 تاست که بحثش رو من خیلی فهرستوار رو سریع انجام دادم، البته هرچی مربوط بحث بود عرض کردم، ولی این هم یک بحث 16 هم. بحث 16 هم که تکمیل شد فکر میکنم بحث چند تا بحث گفتیم 16، پس وارد بحث 17 هم میشیم دیگه. بحث 17 هم از شبت که نمیدونم این رو اگر نگفتیم، کبیره بودنش رو گفتیم، بله نگفتیم. بحث 17 هم کبیره بودن سماع و استماع غنا هست. ظاهراً عرض شود که سماع و استماع غنا از کبائر به شمار میاد و وجهش هم این است که اگر در روایات هم ما نتوانیم شاخصی و ملاکی برای کبیره بودن پیدا بکنیم و ملاک را بگیم ملاک کبیره بودن، این است که در قرآن وعده عذاب داده شده باشه. اگر این رو بگیم، اون وقت اون روایاتی که تعبدن آیات را بر غنا تطبیق میداد، اینجا به سود ماست و میاد این بحث رو روشن میکنه. ممکنه کسی بگه که مجموعه مثلا تو خود روایات و اینها یک وعده عذاب اونجوری و مثلا اینها نیست برای اینکه این را به حد کبیره بودن برسانه. اینجاست که ما برمیگردیم به اون آیات. اون آیات ولو اینکه ما گفتیم اون آیاتی که دلالت بر حرمت میکند تطبیقش بر غنا تطبیق حقیقی نبود، تطبیق مجازی و تعبدی بود، اما بعد از اینکه این تطبیق مجازی داده شد، خصوصیات آیه سرایت میکنه به اون مصداق مجازی. یکی از خصوصیات آیه مثل آیه لهو الحدیث همون وعده فلهم عذاب مهینه، که وعده عذاب اونم عذاب شدید و خار کننده است. بلذاست که اون وعده عذاب خار کننده‌ای که در لهو الحدیث و احیانا در بعضی دیگه از اونها بود، عرض شود که بشتن مقول از اونم بعدش در همون آیه قبل و بعدش عذاب داره، اون تسری میکنه به مصادیق لهو الحدیث و قول زوری که تعبدن با روایت میشده مصداق او. میگه این مصداق اونه، اون وقت ویژگی های آیه به اون تسری میکنه. یکیش هم وعده عذابه و قطعا یکی از ملاکات کبیره بودن وعده عذاب در خود قرآن کریمه، و چون این وعده عذاب منجز داده شده در قرآن کریم جزء کبائر به حساب میاد. اینم از این مسئله. البته صغیره و کبیره و ملاکش و اینها بحث‌های مفصلی داره که حالا یکی از ملاکات روشنش اینه و اینجا محل جای بحث‌های دیگری داره که در تناسب خودش باید بحث کرد. بله، اینا سوال خوبی است. از شاید که اگر اون تجتنب و قول از زور رو لطف کنید آیهش رو پیدا بکنید ببینید. آیه لهو الحدیث عرض شود که اون مربوط به من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، اون بیشتر مغنی را و کسی که لهو را رواج میده اون را شامل میشه. عرض شود که و حج آیه 31 ببینید حالا قبل و بعدش، اگر اجتنب و قول از زور هم مغنی را میگرفت هم مستمع را، اما لهو الحدیث فقط مغنی را میگیره. آیه رو پیدا کردید؟ 31 هست. قبل و بعدش رو بخونید. اگر فقط لهو الحدیث باشه اون مغنی را میگیره، مستمع را نمیگیره. اما اجتنبو قول اجتنبو رجس من الاوثان و اجتنبو قول از زور، فعلا اینجا حفظ میخواییم کسی حافظ باشه آیه برام بخونه، حالا بعد تحلیلش بعد. بله، و احلت لکم الانعام الا ما حدث و حلیتون غیر مشرکین الو اون. حالا اگر به من یشرک بالله اونا بگیم به نحوی اینا در حکم شرکه و اون وعده به اونم تصدی میکنه، اون وقت به استماع میاد. آیه رو ندارید قرآن از روش ببینیم؟ همین آیه رو لطف کنید ببینید تا پیدا کنیم آیه رو ببینید. بله بله، حالا این وعده به تسری بدیم اون وعده عذاب شرک را به این امر خود بعیده، ولی این ازش نمیشه. تا اینجا به نظر میاد که اون آیه بیشتر تغنی را میگیره، استماع را نمیگیره، و راجع به استماع بخواید بگیم که چه هست، وعده عذاب منجزی شاد نباشه. نه من یه چیزی حالا یه جمله گفتید، چیزی که تو ذهنم فوری آمد و اونم مهم بود اونو عرض کردم، این بود که آیا فقط تغنی معصیت کبیره است یا استماع هم معصیت کبیره؟ گفتیم ما اگر ملاک را وعده عذاب منجز در قرآن کریم بدانیم، آیه لهو الحدیث تعبدن تطبیق داده شد ولی ویژگیاش سرایت میکنه به غنا، ولی آیه لهو الحدیث بیشتر به مغنی منطبقه نه کسی که مستمع للغنا. این از این جهت. آیه اجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور اون شامل مستمع هم میشه، ولی در اون وعده عذاب واضحی نیست. آیات دیگر هم که دلالت بر حرمت نمی کرد، مثل اذا مروا باللغو مروا کراما و لا یشهدون الزور و امثال اینها، دلالت بر چه نمی کرد مگر حالا با یه نکته‌ای که توی بحث بعدی عرض میکنه. بنابراین تا اینجا شاید نشود گفت که استماع هم همین حکم کبیره داره، ولی خود تغنی حکم را داره ظاهرا. حالا این باز نهایی نیست، با دقت بیشتری، چون الان به ذهنم آمد این بحث. اما اون سوالی که شما میکنه استماع و استماع، اون بحث از شود که اتفاقا توی یکی از این روایاته، میگه من رفتم در از شود که دستویی بودم و اونجا و حضرت میفرماد که خب چی بود، میگه که نه من حالا بودم اونا بود و به گوشم خورد. حضرت میفرماد نه، ان السمع والبصر مسئولان، برای اینکه اونم در واقع استماعه، یعنی میره یه جایی میشینه و یا از شود که اینجور نیست که حالا برای این رفته باشه دو توی مجلسه چی باشه، ولی همینجوری میگه به گوشم خورد، ولی میتونست این کاری بکنه که به گوشش نخوره. بنابراین یکی بحث این استماع و استماع، یکی اینه که با دقت بکنیم که استماع که فعل اختیاری است که با دنبال کردن خود شخص محقق میشه، این ذو مراتبه. تا وقتی که میتواند کاری بکنه که نشنوه این میشه استماع، تا وقتی که میتونه کاری بکنه که به گوشش نخوره این استماعه. حالا منتها یه درجه عالیه استماع اینه که برمیداره اینجا میره تو فلان پارتی و فلان مجلس اصلا برای اینکه اون رو گوش بکنه، توجه کردید؟ و تو اخبار اومده که در همه ایام عید چند تا کشور اطراف ما از این مجالس اینجوری داشتن، ادهی هم رو این آژانس ها بردن برای اینکه اینجا جمع. این استماع اختیاریه که میره تو خارج کشور رو خرج میکنه برای اینکه در یه کنسرت نمیدونم چیه اونجوری شرکت میکنه. یک نوعش اینه که نه، میره آروم یه جایی میشینه کار دیگه هم میکنه، ولی حالا ضمن میخواد، اینم باز استماعه. همین که میتونست خب پرهیز بکنه و نکرد میشه استماع. بله، سما اونجایی که اختیاری نیست، داشت رد میشد و در حدی که حالا داره عبور میکنه دیگه چاره ای نداره، این میشه سما یا غیر اختیاری. این سما استماعه. ما قبل از انقلاب سال 54-55 نمیدونم من خب چه بودیم و با مرحوم عبویمون میرفتیم مشهد و سوار که شدیم، خب هم چند تا زن مکشفه بودن، هم اون نوارها ترانه های بسیار بدی میگذاشت، چند بار تذکر داده شد و بالاخره قبول نکرد. یادم وسط بیابون با کوچیک و بزرگ و زن و بچه اونا من رو اولین پیاده شد، تا اونجور که میتونست دست رو نگه داشت، وقتی نتونست وسط بیابون پیاده شدیم، یعنی حتی صبر نکرد که مثلا به اول شد وسط بیابون پیاده شدیم و یکی دو روزم ساری وایستادیم. یه قصه طولانی داره و قصه خیلی قصه طولانی داره، اصلا بچه مریض شد و بچه های کوچیک بودن و چونها که در این حد هم صبر نکردنشون که حالا مثلا برسیم به شهر چی، وقتی دیگه نمیشه همونجا وسط بیان پیاده. خب اون سه ماه، ولی در حدی که اول سوار شدیم و حالا بالاخره این گذاشت آدم تا بیا تصمیم بگیرد و بگه، اون سه ماه این اختیاری، ولی همین که اختیاری در کار باشه حرامه. خب اینم از این مسئله. اینم بحث کبیره بودنه که حالا در تغنیش ظاهرا واضحه، در بیشتر از اون چه هست. اینم بحث 17 هم، بازم 5-6 تا بحث دیگه داریم که عرض میکنیم، چند جمله هم نهج البلاغه بخونیم که حالا بعضی دوستانم اشکال میگیرن که چرا کنار گذاشتی. عرض شود که اینم در خطبه 113 است که حضرت فرمان که و اسمعوا دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکم، بشنوانید دعوت موت را در گوشهای خودتون، به گوش خود برسانید دعوت موت را قبل ان یدعا بکن. حالا این اسماع دعوت موت شکل ظاهری قصهش همینه که در حقیقت دائم این دعوتهای به موت قرآن و اولیای الهی را تکرار بکنید و از شود که به اون توجه بکنید، یا در مجالس موعظه حضور پیدا بکنید که دعوت موت اونجا وجود داره، و البته درجات بالاترش هم اینه که کسی به مدارجی برسه که اون دعوتها را به شکل غیر عادی بشنوه. اسمعوا دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکم، قبل از اون که دعوتی بیاید خود شما اون دعوت را به خودتون منتقل بکنید و به گوشهای خودتون برسانید. برید در مجلسی که بحث مرگ میشه قرآنی را بخوانید که دعوت مرگ درش هست، و همینطور مسائلی که مربوط به مرگ هست. ان الزاهدین فی الدنیا تبکی قلوبهم و ان ضحکوا و یشتد حزنهم و ان فرحوا. زاهدین و بی‌طمع‌های به دنیا قلب‌های اونها گریه میکنه، ولو اینکه در ظاهر خنده بکنند. دلی غمگین و قلبی گریان دارند و سوزدار دارند. مؤمن بدون سوز نمیشه، یعنی بدون یک سوز و گداز اصلا ایمان معنا نداره، اصلا معقول نیست. یک سوزی و گدازی در انسان نباشه این ایمان وجود نداره. از زاهدین فی الدنیا تبکی قلوبهم و ان ضحکوا و یشتد حزنهم و ان فرحوا. در اوج سرور و شادمانی هم در دلشون یک رگه ای از غم و اندوه وجود داره. در اوج شادی و سرور، چون فرح خودش یک شادی بالایی، در بهترین وضعیت های مسرت و شادی هم حزن شدیدی در دل اونها هست و قلب اونها را گرفته. این دوتا جمله اشاره به همین داره که دل غمگین و محزون نشانه زهد و ایمان در این دنیا. بدون این غم و حزنی که دائم باید از شود ما را همراهی بکنه، رسیدن به اون مقامات میسر نیست. و یکثر مقتهم انفسهم و انقتبتو، اقتبتو نیست، و انقتبتو به ما رزقو. حتی در بهترین موقعیتی که به اونها روزی داده شده و دیگران غبطه اون روزی را میخورن، به اونها مال داده شده، اهل و عشیره داده شده، مقام داده شده، پول داده شده، علم داده شده، که دیگران غبطه اونها را میخورن، در بهترین وضعیتی که مقبوط دیگران هستن، اونها خودشون را مذمت میکنن. یکثر، نمیگه مذمت، یکثر مقتهم انفسهم، توبیخ خود را، توبیخشان نسبت به خیشتن فراوان است، حتی اگر در بهترین حالاتی هستند که دیگران دارن به اونا غبطه میخورن. دیگران غبطه میخورن ولی او اونقدر افق دیدش بازه که خودش را ملامت میکنه. بهترین حال معنوی هم داره ولی باز اونو کم میدونه. حالا چه برسه که به احوال معاصی که ممکنه کسی در بین خودش و خدا به اون مبتلا باشه. پس اگر بهترین حالات سرور و فرح داشته باشن، دلشون غمگینه. اگر بهترین وضعیت دارن که دیگران به اونها غبطه میخورن، غبطه اونها میخورن، او در خودش یمقت و نفسه، خودش را توبیخ میکنه، خودش را مذمت میکنه. این زاهدینند، دل غمگین و ملامت درونی. این دوتا علامت از مهمترین علامت هایی که آدم اهل معنا و باطن و ایمان هست یا نیست. یکی اون دل غمگین و محزون، و یکی هم خود ملامت کردن عرض شود که و فریب نعمی که به او داده شده نخوردن. این که فکر نکنه حالا ربی اکرمن نگه، حالا که خدا داده دیگه اکرمن و دیگه فراموش بکنه، لی یتقا انده استغنا، نه، در بهترین حالت شادی غمگینه، در بهترین موقعیت ها هم خودش رو ملامت میکنه، اطمینانی نداره که بگه من دیگه حالا بیمه شدم و تمام شد. قد غاب عن قلوبكم ذكر الآجال و حضرتكم كواذب الآمال. حضرت بفرمان که یاد مرگ از دلهای شما غائب شده، در دل شما یاد مرگ وجود نداره. روزی اگر آمد و رفت و به یاد اون پایان امر و مرگ نیفتادیم، همینه دیگه، قد غاب عن قلوبكم ذکر الآجال و حضرتكم الكواذب، حضرتكم كواذب الآمال، یاد مرگ از دل شما رخت بربسته است و آرزوهای دروغین در ضمیر و وجدان شما حضور یافته. دل شما، این دوتا مزادن دیگه، دل شما پر شده از آرزوهای دروغین، آرزوهای دروغی که بهش نمیرسید، برسیدم چیزی تهش نیست، اون دل شما رو پر کرده و یاد مرگ که اساس کمال شماست از دل شما رخت بر بسته. فسارت دنیا املک بکن، فسارت دنیا املک بکن من الاخره، دنیا مالک تر است به شما از آخره. به جای اینکه آخرت شما را مالک باشه، دل و قلب شما را گرفته باشه، دنیا وجود شما را گرفته و سراسر وجود شما دنیایی شده. قد غاب عن قلوبكم ذكر الآجال و حضرتكم كواذب الآمال فصارت الدنيا املك بكم من الآخرة والعاجلة اذهب بكم من الآجلة. این زندگی زود گذر جلوی پا بیشتر شما را به سمتی که میخواد میبره تا آجله، اون زندگی دیرتر و متأخر، اذهب بکن، این بیشتر شما را به این سو و اون سو میبره. این دنیاست که ما را به این سو و اون سو میبره، نه اینکه آخرت ما را به این طرف و اون طرف ببره. آخرت اگر باشه ما را به جایی که وظیفمون هست میکشاند، دنیا که باشه به جایی که شهوات ما اقتضا بکنه ما را دعوت میکنه. خیلی تعبیرهای قشنگی است. فسارت دنیا املک بکن من الاخره والعاجله تو اذهب بکن من الاجله. عرض شود که و انما انتم اخوان علی دین الله ما فرق بینکم الا خبط السرائر و سوء الزمائر. همه شما برادران دینی هستید، سریرهای خبیث و زمائر بد شما را از هم جدا کرده است که در کنار هم قرار نمیگیرید. فما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه ولا یحزنکم الکثیر من الاخره تحرمونه. شما را چی شده؟ چه باکی دارید شما؟ چه وضعی دارید که کم دنیایی که به شما میرسه اینقدر شما رو خوشحال میکنه و این همه آخرتی که از شما گرفته میشود شما رو غمگین نمیکنه؟ دنیای کم و نعم قصیر و ناچیز دنیا اینقدر شما رو سرمست و مغرور میکنه و این همه نعم بزرگ الهی شما رو حرمان از اونها شما رو غمگین نمیکنه؟ این شادی و غمتون رو چجوری تنظیم کردید که اینقدر کوته بین شدید که این چیزهای کم شما را مثل بچه ها اسباب بازی های شما را اینقدر خوشحال میکنه ولی اون همه نعم بلند و آمال بزرگ که از شما گرفته شده شما را غمگین نمیکنه؟ اشکالی در کار ماست که این وضع را داریم. و یغلبکم الیسیر من الدنیا یفوتکم حتی یتبین ذلک فی وجوهکم و قلت صبرکم اما غوی منها انکم. و کمی از دنیا که از شما گرفته بشه تو چهره شما معلوم میشه و صبر شما به پایان میرسه. یک چیز که از شما گرفته شد، از مال و چیز و هر چیزی از این نعمت دنیاوی، کمش هم شما را غمگین میکنه. آخرت این همه بزرگ هم شما را هیچ غمگین نمیکنه گرفتن اونها از شما. یغلکم الیسیر من الدنیا یفوتکم حتی یتبین ذلک فی وجوهکم و قلت صبرکم اما ضوی منها انکم که انها دار و مقامکم که ان متاعها باقن علیکم. اینقدر غمگین بر فقدان نعم در دنیا میشید که گویا همیشه بناس اینجا باشید و گویا که متاع و کالای این دنیا ابدی و باقی و ماندگار الالعبد خواهد بود. امیدواریم خدا انشاءالله توفیق بده عمل کنیم انشاءالله. صلی الله علیه و آله.